اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بك ما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك المستعفذ دينك، فصل عليه أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحجدك إنك حميد مجيد. در ذیل روایت ششمی عرض کنم باب معرفت الامام نکاتی رو عرض کردیم. عرض کنم روایت عبدالرحمن ابن ابی لیلا دیگه عبدالرحمن ابن ابی لیلا نکاتی رو عرض کردیم که اجمالش هم این بود که حضرت فرمودن که بدون ورود به وادی ولایت ما که وادی تقواس و وادی اهتدا و بدون اهتداء به ولایت ما وادی به هدایت ما و بدون ورود به وادی تقوا و صلاح تمام تلاش هایی که قبل از او اتفاق افتاده اینا مقبول واقع نمیشه، که گویا از این روایت یه نکته ای هم میشه استظهار کرد و اون این که اگر کسی وارد وادی ولایت امام علیهم السلام نشه، ولو این که قبل از ورود به این وادی مقدماتی رو مقاماتی رو تی کرده باشه انجام داده باشه، همه اونا هم حبط میشن. یه نکته ای که از این روایت استظهار میشه که حالا شاید بعد بعضی از روایات رو باب حبط هم بخونه و از این روایت بعید نیست این استظهار بشه که اگر کسی انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، حضرت فرمودن که اون سه قدم رو برداشته واقعا، تاب من الشرک و الکفر، آمن بالله و الرسول، عمل صالحا به دستورات هم عمل کرده ولی ثم اهتدا نیست، این وارد وادی مغفرت الهی نمیشه. این بعید نیست دلالت بر حبس هم داشته باشه این روایت دیگه، که اون اقدامات قبلی هم حبس میشه. این هم جز اون روایت میشه به حساب آورد که یه همچین مضمون، اگرچه از این از مسلمات ها این حبس، ولی این روایت هم بعید نیست داله بر او باشه. نه اینکه از اول هیچ کاری نکردن، نه زحمت کشیدن، یا اعمالی انجام دادن، ولی حبس میشن. حبس میشه اعمال. شبیه این دستوری که در آیه شریف بود، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول که جهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، که این کار انجام بدید عمل حبس میشه دیگه. اینم شبیه اونه که اگر کسی مقدمات قبلی رو طی کرده باشه ولی به وادی هدایت نرسه، اهتدا نداشته باشه، تقوا نداشته باشه، اون زحمات حبط میشه. بعید نیست دلالت بر حبط هم بکنه که حالا بعد ازش بحث بکنیم. محور اصلی بحث این روایت حبط نیست، محور اصلیش اینه که اون قله‌ای که انسان باید به دست بیاره که اون وفای به عهد الهی درش واقع میشه، رسیدن به امام علیه السلام و به عهد ولایت عمل کردنه. این ظاهر این روایت از زوایای مختلف همینه. نه، حبط یعنی عملی بوده از بین میره دیگه، نه اینکه عمل از دست میره. این عمل گویا قبلا ولو به یه نسبتی هم عمل واقع شده مقبولم، ولی حبط میشه دیگه، از بینش میبرن عمل. بعید نیست تو اون منزلت ممکنه مقبول باشه، ولی تکلیف بعدی که میاد اگر عمل نکنی اون عمل از دست میره. نه فهمیدین ظاهرش اینه دیگه، عرض کردم احتمال داره این روایت دلالت بر این امرم بکنه که حتی اعمالی که در ظرف خودشون وقتی واقع شدن اعمالی بودن که درست واقع شدن، ولی چون منتهی نمیشوند به هدایت به امام و اهتداء به امام، این اعمال حبس میشن. احتمال داره این از این روایت استظهار بشه. یه نکته. نکته دیگری که در این حدیث بود که مهم بود، که حضرت بعد از اینکه اون مقدمات رو فرمودن فات قوم و ماتوا قبل ان يهتدوا و ظنوا انهم آمنوا، اقوامی اینها گمانشون این بود که وارد وادی ایمان شدن و مؤمنن ولی قبل از اهتدا اینا از دنیا رفتن. اینایی که قبل از اهتدا از دنیا رفتن، ماتوا قبل ان يهتدوا و ظنوا انهم آمنوا، گمانشون بوده ولی واقعا مؤمن نبودن. و اشرکوا من حیث لا یعلمون، بنابراین اونهایی که به این وادی هدایت نرسیدن و اهتدا نشدن، قبول نکردن هدایت و مهتدی نیستن، اینها اشرکو من ایسو لا یعلمون. نمی نکته مهمی بود که در این حدیث حضرت بیان کرده بودند که اگر کسی همه اون زحمات رو هم بکشه و مهتدی به هدایت امام نشه این مشرک میشه. عنایت فرمودین این شرک هم عرض کردیم، این شرک بالله مقصوده، یعنی مشرک باللهه. برای خدای متعال شریک قرار میده کسی که ولایت امام رو قبول نمی کنه. و این شرک هم از نوع شرک غیر مغفوره دیگه. ان الله لا یغفر ان یشرک به وقت یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این شرک شرک مغفور نیست، شرک غیر مغفوره. کسانی هم که عرض کنم به امام هدایت نمیشن، اینها من حیث لا یعلمون مشرکن. ممکنه خودشون هم مؤمن بدونن، خیال کنن ایمان به الله دارن، ولی مشرک به الله هن. پیداست این شرک در مقابل اون ایمانه، اون ایمان مقصود ایمان به الله، اینم شرک به الله. ما تو قبلا یهتدو و ظنوا انهم آمنوا و اشرکوا من حیث لا یعلمون. حالا این نکته رو مقدار توضیح داریم. این موت قبل از اهتدا رو در ابواب مختلفی ما داریم دیگه، که اگر کسی قبل از اهتدا به امام از دنیا بره این مشرک، کافر، منافق. یه دستشون روایاتی است که فریقین نقل کردن، شاید به حد تواتر هم هست، که من مات ولم یعرف امام زمانه ای مات میتتن جاهلیتن. میت جاهلیه در مقابل موت در وادی ولایت نبی اکرم دیگه، یعنی ورود به وادی ولایت نبی اکرم نکردن. ما تمیتتن جاهلیه در مقابل این که محیای محیا محمد مال محمد، موت در وادی ولایت نبی اکرم با موت در وادی جهالت از هم جدا شدن دیگه، دو تا وادی است. کما اینکه حیات انسان ممکنه در وادی ولایت واقع بشه، موت هم ممکنه در وادی ولایت واقع بشه. این سیری است، موت یه سیر دیگه از عالمی به عالم دیگه، یه مرتبه از مدارج حرکت انسانه. این سیر ممکنه در وادی عرض کنم ولایت نبی اکرم باشه، ممکنه بیرون از این وادی باشه. اگر بیرون این وادی بود این موت، موت جهالته. کما اینکه حیات هم اگر در بیرون وادی ولایت حضرت باشه حیات جاهلانه است. حضرت فرمودند یه عده‌ای قبل از اینکه به وادی هدایت واقع بشن مردن، اینا مشرکن. این همون مضمونه. فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. روایت هم توضیح میده میتت کفرن و نفاقن. یادم نیست، به نظرم میته شرکم در بعضی روایت اون باب بود، الان من خاطرم نیست، احتمال میدم موت شرکم بود. بنابراین این روایت سلام نکند، مضمونش این میشه من که شبیه اون هست، کسانی که قبل از رسیدن به امام، قبل از اهتداء به امام از دنیا برند، عرض کردم یعنی ولایت امام عرضه شده، اینا قبول نکردن دیگه، مهتدی نیستن. این هدایت آمده ولی اینا مهتدی به این هدایت نیستن. اونایی که مهتدی نیستن ولو تلقیشون این باشه که ایمان به خدا و رسول دارن، میفرماید که آمن ظنوا انهم آمنوا و اشرکوا من حیث لا یعلمون. یه مضمونش این مضمونه که در روایات متعدد آمده قریب به تواتر، که اگر کسی بدون معرفت امام، اونم امام زمان خودش، که انما انت منذر ولکل قوم هاد، فرمود امامی که یهتدی الی ما جاء به الرسول، کسی که مهتدی به هدایت این امام نیست، در واقع به ما جاء به الرسول هدایت نشده دیگه، این مؤمن به رسول نیست، کافر منافق مشرکه، ولو اینکه خیال میکنه مؤمن به الله و رسوله. این یه مضمونه که در روایت آمده. یه مضمون دیگه هم که در بعضی از آیات قرآن بهش اشاره شده شبیه به همینه. حالا این مضمون از آمنش هم متعدده، من یه موردشو خدمتتون عرض میکنم که شبیه همین هست، که انسان ممکنه موتش به حسب ظاهر در وادی ایمان باشه ولی باطنن خارج از وادی ایمانه. در موارد متعددی در قرآن بهش اشاره شده، من یه موردشو عرض میکنم که ظاهرش در باب یهود هست، اهل کتاب، ولی در روایت ما تعویل شده به منافقین. این نوع موت، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، در سوره مبارکه بقره است، داستان کتمان یهود. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، اینهایی که حقایقی رو که ما در کتاب بیان کرده بودیم کتمان میکنن، که اینا ظاهرا آیاتی در دستشون بوده راجع به وجود مقدس نبی اکرم، اون آیات رو کتمان میکردن، با اینکه میدونستان که این همون شخصه، اونچه در تورات و انجیل بوده ناظر به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، ولی کتمان میکردن. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اینا مورد لعنن در وادی لعن هستند. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، توبه کنن، اصلاح کنن و بیانو، اون چه کتمان کرده بودن بیان بیان بکنن دیگه، گذشته هاشون رو اصلاح کنن، چه خرابی ازشون سر زده در این مقامی که بودن، یه خرابی هایی داشتن، بعد اون اصلاح کنن و بیانو و تبیین کنن اون بیاناتی که در دستشون هست. فاولائک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار اولائک علیهم اللعنه علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. کنهو خدای متعال میخواد بفهمد که اونایی که از این کتمانشون دست بر نمیدارن، با همین کتمان از دنیا میرن، از علمای یهود، اینا ما تو با هم کفارن. چون اشکالشون این بود که یکتمون ما انزلنا من البینات، خدا میفهمد بعد اینا توبه کنن و تبیین کنن. ولی اونایی که این کارو نمیکنن، ان الذین کفروا و ما تو و هم کفار، یعنی توبه نکردن، رجوع نکردن، تبیین نکردن، اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. موتشون کنده اون موت کفره دیگه. اگر اینا بر نگردن، اون بیاناتی که دستشون بوده اظهار نکنن، کافر از دنیا میرن. این تنزیل آیه است. تعبیرش در روایات متعددی آمده، یکی دوتاشو من تقدیم میکنم. یکی اینه در تفسیر عیاشی ذبل لیل، همین آیه شریفه چند تا حدیثشه، یکیش اینه ان ابن ابی عمر امن ذکره نبی عبدالله علیه السلام ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى في عليه. تعبیرش رو جریان منافقینه که اینا همه آیات و بینات دستشون بود که جایگاه حضرت امیر روشن بود، اینا کتمان کردن. اینا اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. این آیه رو بهشون تطبیق کنید که الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا، اونایی که این کارو کردن اگه برگردن دوباره تبیین کنن، اینها خدای متعال اونا رو مورد مغفرت قرار میده. فاولائک اتوب علیهم و انا التواب الرحیم ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار. پس اگر در این حال بمیرن، موتشون موت کفره. کسانی که آیاتی دستشون بوده نسبت به ولایت امیرالمومنین علیه السلام، این آیاتو کتمان کردن، اگر در همین حالت بمیرن، ماتوا و هم کفار. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. روایت بعدی هم باز از عیاشی است، عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بینه للناس فی الکتاب، یعنی بذلک نحن والله المستعان. مقصود ما هستیم. ما هستیم یعنی این، نه اینکه یکتمون ما انزلنا ما هستیم، نه، اون چه کتمان میکنن ولایت ما است. ما انزلنا من البینات والهدى، بینات و هدایی که در باب ائمه هست. بنابراین اون کسانی که اون بیناتی که در دست دارن، که با اون بینات خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم امت رو سوق دادن به سمت اهل بیت، او رو کتمان میکنن و مردم رو یه جای دیگه میبرن، اینا اگه برنگردن، ما تو با هم کفارن. یکی از اقسام موت کفر همینه دیگه. که در روایت بعدی هم در تفسیر امام علیه السلام است، قیل لامیر المؤمنین علیه السلام من خیر خلق الله بعد ائمه الهدى و مصابیح الدجا، قال العلماء اذا سلهوا، قيل من شر خلق الله بعد ابلیس و فرعون و نمرود و بعد المتسمین و اسماءكم و بعد المتغلبین و القابكم و الاخذین امکنتكم و المؤتمرین في ممالككم. بعد از اینایی که حق شما رو غصب کردن به این فرائنه، کی بدترینه، کی بهترینه بعد از شما؟ فرمودن علماء اذا سلهوا. کی بدترینه از اینها؟ بعد از اینا بدترین کیان؟ فرمود العلماء اذا فسدوا هم المظهرون للاباطیل الكاتمون للحقائق و فیهم قال الله عز وجل اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا. اینا فرمودین اونایی که عرض کنم حقایق رو کتمان میکنن، علمایی که کتمان حقایق میکنن میشن مصداق همین. بنابراین این آیه یکی از، حالا عرض کردم موارد زیاده موارد متعددی دیگه هم هست که خدای متعال یه عده‌ای رو موتشون و موت کفر میدونه، از جمله همینه. کسانی که آیات و بیناتی نسبت به مسیر هدایت و امت در دستشون بوده، این بیانات رو کتمان میکنن، اینا اگر با همین حال از دنیا برن، کافر از دنیا میرن دیگه. حالا آیات دیگه هم هست، من به همین رکته اکتفا کردم. بنابراین یکی از نکات مهمی که در این حدیث شریف بود این بود که کسانی که به امام نمیرسن خلاصش اینه، همه راه رو رفتن ولی ولایت ائمه رو قبول نکردن، مهتدی به این هدایت نیستن، این رو قبول نکردن، این هدایتی که از ناحیه خدای متعال و وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جاری شده، این هدایت رو قبول نکردن. اینها اشرکو من ایسلای علمون، اینا اگر اینجوری از دنیا برن در وادی شرک از دنیا میرن. دو تا دست روایات یا آیاتی که دلالت میکنن اشاره کردیم. یه نکته دیگه هم عرض کردم جلسه گذشته قبل اشاره کردیم که چطور اینا مشرک از دنیا میرن، عرض کردم چون من اشرک بالله فقط اشرک به ولایتنا که روایتش قبلا خوندیم که کسانی که شرک در توحید دارن شرک در ولایت دارن، چه شرک خفی باشه چه شرک جلی باشه. البته ذیل آیه سوره مبارکه کهف قسمت عمده ای از روایات فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، اینو بر شرک خفی تطبیق کرده که اگر کسی شرک خفی هم داشته باشه این مانع مقام لقاء میشه، این به اون مقام از توحید نمیرسه که لقاء الله براش حاصل بشه. به شرک در توحید به شرک خفی تعبیر کرده. لذا این روایتی هم که ذیل این آیه تعویل آیه رو بیان میکنه که عرض کنم ولا یشرک به عبادت ربه الا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیرهم صلوات الله علیهم اجمعین، این روایت هم ناظر به شرک خفی میتونه باشه دیگه، که اگر کسی شرک خفی در ولایت هم داشته باشه این شرک خفی مانع لقا میشه، که بعدم شرک در توحید و برگردونن از به شرک در ولایت دیگه، چون ظاهر این آیه شرک در توحیده. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، شرک در توحیده که مانع لقاه، شرک در پرستش خدای متعال و بندگی خدای متعال مانع لقاه. اعم از شرک خفی و شرک جلی، این که میگم اعم به لحاظ روایات ذیل آیه است که این شرک رو تطبیق کرده به ریا و شرک های پنهان که اینا هم مانع لقاء الله میشن ولو مغفور باشن، یعنی اون مقام لقا از آن کسانی است که اخلاص داشته باشن. بعد حضرت وقتی تطبیق میکنن این رو به شرک در ولایت، پیدا شرک در توحید به شرک در ولایت تطبیق میشه. عرض کردم ذیلش هم یه لطیفه است. اول میفهمن که لا یشرک به عبادت ربه ای لا یتخذ مع ولایتهم ولایت غیرهم، ولی بعدش یه جمله ای دارن میفهمن فمن اشرک به عبادت ربه فقط اشرک به ولایتنا، که این دو احتمال داره، یه احتمال اینه شرک در توحید منتهی به شرک در ولایت میشه، یا احتمال صحیح ترش اینه که اگر کسی شرک در توحید داره گرفتار ریاس یا گرفتار شرک در عبادت شرک جلی، این ریشه شرک در ولایته. اگر کسی بخواد به حقیقت توحید و اخلاص راه پیدا بکنه تنها راهش اخلاص در ولایته، اینه که منتهی میشه به اخلاص در توحید. نهت فهمودیم برمانی این روایت معناش از این ناحیه است، من اشرکه به عبادت ربهی فقط اشرکه به ولایتنا، معناش اینه اگر کسی شرکه در توحید داره بدونید که شرکه در ولایت داره، کشف کنید از این. چرا؟ چون اگر کسی اخلاص در ولایت داشته باشه از ولایت معصوم جز توحید حاصل نمیشه. اونایی که مشرکن یه جایی پا در وادی ولایت دیگران گذاشتن. شرک خفی هم همینه که ناشی از یه نوعی شرک خفی در ولایته. چطور شما میگید شرک در توحید شرک خفیش هم یه نوع شرک دیگه، یعنی بالاخره در پرستش خدای متعال یه نوعی در بندگی خروج کرده از وادی اخلاص. خروج از وادی اخلاص در بندگی خروج از وادی اخلاص در ولایته. بلکه از این حدیث استفاده میشه که اصلا طریق رسیدن به مقام اخلاص ولایته، راه دیگه ای نیست. چجوری کسی میتونه خالص بشه بدون اینکه خالصا دنبال معصوم حرکت بکنه؟ اگر کسی اخلاص در تبعیت از معصوم نداره خب به اخلاص در توحید نمیرسه. چرا؟ چون اصلا راه دیگری برای توحید نیست. این نکته قابل تأملی است که حتما شرک در ولایت به شرک در توحید ختم میشه، اگر شرک جلی باشه به شرک جلی ختم. بله یعنی میخواد بفهمید این روایت ولو اینکه آیه ناظر به شرک خفی هم هست در این تردیدی نیست، ولی این فقط ناظر به منزلت شرک جلیشه، یعنی کسانی که کنار امیرالمومنین، قناعت بکنید حالا من بیان ایشون عرض بکنم. بنابراین این روایت دو احتمال درش هست دیگه، که من اشرک به عبادت ربی فقط اشرک به ولایتنا، یعنی اگر کسی ریا هم داره یه نوع شرک در ولایت داره، این که در جای خودش درسته، اگر کسی اخلاص در تبعیت از امیرالمومنین داشته باشه به اخلاص در بندگی میرسه، ریا از محیط ولایت حضرت ناشی نمیشه. ولی ممکن است بگید این روایت ناظر به این منزلت از شرک اصلا نیست، باید به ما کسانی که در کنار امیرالمومنین دیگران رو به عنوان امام اخذ میکنن، اینا به شرک در توحید ختم میشه کارشون، و این قدر متیقن خروج از وادی توحیده، این خیلی روشنه. محتمل است حالا با این زیلی که بر حدیث نقل کردید تأمل بشه، محتمل همینجور باشه که این روایت ناظر به شرک خفیه در ولایت نیست، ولو این که مطلب صحیح ها که شرک خفیه در توحید ناشه از شرک خفیه در ولایته، یعنی به تمام دستورات امام عمل نمی کنه، یعنی شرک در طاعت از امام، تبعیت از، ولو این که امام رو به امام تنها امام می دونه، بدیلی برای امام قائل نیست، نمیگه حضرت مثلا امام چهارمن، یکی از هم. میگه امیرالمومنین خلیفه و رسول الله، اینو قبول داره، ولی در تبعیت از حضرت تبعیت کامل نمیکنه. کنه اینم مثل سلمان راه نمیره، طبیعتا این ممکنه بگید به اخلاص در توحید نمیرسه، اون مقام لقایی هم که مقام اخلاصه مال مخلصین، اونم براش حاصل نمیشه. ولی این روایتی که نقل شد ممکنه ناظر به شرک جلیش باشه، بلای چون عرض کردم این آیه هم ناظر به شرک آشکار در توحیده و هم شرک خفیه در توحید. شرک آشکار یعنی بت پرستی میکنه برای خدا متعال شریک کار، شرک خفی یعنی نه فقط خدا رو عبادت میکنه ولی غیرم اطاعت میکنه، تبعیت از شیطان هم میکنه، ریا هم در عملش داره، معصیت هم داره، اینم مانع لقای. حتما روایت ناظر به هر دوست، و این شرک در توحید هم به شرک در ولایت تطبیق شده، منتها در منزلت شرک جلیش رو حضرت فرمودن. اینا فهمیدین، ولو این که عرض کردم درسته شرک خفیه در از جاهای دیگه هم استفاده میشه، شرک خفیه در توحید ناشی از شرک خفیه در ولایته، کسی یه جایی ریا میکنه این ناشی از اینه که در تبعیت از معصوم درست راه نرفته دیگه، حواسش به دیگران، اگه حواسش فقط به امام باشه این به ریا مبتلا نمیشه. بعضیاش همینه، ولی بعضیاش بله قبول دارم اونو، بله بله اونو عرض کردم، بعضیاش شرک جلیه ولی بعضیاش هم شرک خفیه، یعنی روایت عام نه عرض کردم، نه ممکنه بعضی روایتش همینطوره، عرض کردم رضا عام از شرک خفی و جلیه، ولی بعضی روایتش ناظر به شرک خفیه. یعنی این آیه میخواد بفهمید درست شرک خفی هم شامل میشه ولی محور شرک جلیه، یعنی کنهو اینجوری معنا کنیم آیه رو، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد، من عرض کنم مالک حقیقت توحید به من عطا شده و شما رو به حقیقت توحید دلالت میکنم، موحدتون میکنم، به من این امکان داده شده که همه شما رو به مقام توحید برسونم، ولی اگر شما با آمدن من و این دعوت من امیدوار شدید، فمن کان ارجو لقاء ربه، که میتونید به مقام لقاء برسید، از شرک نجات پیدا کنید، در عالم به تعبیر دیگه با خدای متعال سر و کار داشته باشید، باید دو کار بکنید، فلی عمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربی، ظاهر آیه که روشنه، یعنی برای خدای متعال شریک قرار ندید، غیر خدا را عبادت کنید به لقاء الله نمیرسید. این محور اصلیشه، ولو اینکه نسبت به شرک خفی هم شامل باشه، ولی محور اصلی شرک جلیه، بعید هم نیست دیگه، قطعا شرک جلی رو میگیره و اون محور اصلیه، ولی بر اساس بعضی روایات شرک خفی هم شامل میشه. وقت نسبت به تعویل حضرت فرمودن این شرکی که مانع رسیدن به حقیقت توحیده، مانع میشه حضرت ما با حضرت همراه بشیم و از حضرت توحید رو تلقی کنیم، شرک در ولایته. حضرت یه طریقی برای تحقق هدایت خودشون قرار دادن، اگر کسی از اون طریق عدول کرد به هدایت حضرت نمیرسه، به اون توحید دست پیدا نمیکنه. این محور اصلیش، عمود اصلیشه. یعنی کسانی که انکار کردن وجود مقدس امیرالمومنین رو و سراغ دیگران رفتن، اینا در واقع شرک در توحید دارن. یعنی همون مصداق شرک جلی هم است. این خیلی روشنه. ولذا به حقیقت توحیدی هم تو وجود مقدس نبی اکرم آوردن راهی ندارن. که چی؟ بل روشنه، روشنه، اصلا لقایی نیست براشون با خدای متعال. بله، عرض کردم اصلا شاید چون ببینید لقا عرض کنم دو معنا داره. یه لقایی است که همه یه جور در سیر خودشون به ملاقات با خدا میرسن، لذا از موت تعبیر به لقاء الله شده، این نکتهش همینه. یه پرده هایی کنار میره موقع موت، یه حقایقی آشکار میشه، یه مواجهه ای واقع میشه. این مواجهه در روایت داره، گاهی مؤمنانه است، گاهی مؤمنانه نیست. ولی یه لقای دیگری داریم که شاید اون مختص به مؤمنین اصلا اون ملاقات. غیر مؤمن اون لقا رو ندارد اصلا. بعید نیست این آیه ناظر به اون لقاه. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک، یعنی یه ملاقاتی که مال مؤمنه. اصلا غیر مؤمن ملاقاتی نداره. این اون لقاء عام نیست. ظاهرش این است چون شرط برش گذاشته. ولا یشرک، یعنی مشرک اصلا لقا نداره. که لقا خواستم است. ها، اگر این گفته شد که فرض کردید آیه ناظر به یه ملاقات خاصی است که ملاقات کسانی است که عمل صالحان ولا یشرک به عبادت ربهی، خود این عرض کردیم ابتداعا شرط اصلیشون اجتناب از شرک جلی است. ولی اگر شرک خفی رو هم شامل شد که گویا اگه شرک خفی هم کسی داشت لقا پیدا نمی کنه، و حالا دو جور باید بحث کرد. یک معناش اینه که اصلا مؤمنی که شرک خفی داره ملاقات با خدا نداره، مثل کفاره، یا نه اینم لقاء الله برش حاصل میشه منتها منزلت نازله است. لقاء مؤمن این همونیست که اون وقت در روایات داره که المؤمنون ینظرون الی ربهم من منازلهم فی الجنه، که درجات داره دیگه، با درجات این نظر و لقا اتفاق میفته. محتمل این رو هم، ولی اجمالا اون لقاء کاملی که مختص به مخلصینه فقط داره مخلصین حاصل میشه. لذا اگر کسی شرک جلی در برایت داشت اصلا لقایی نداره. اون عرض کردم مگر به اون معنای عام لقا که در موقع موت و یا قیام قیامت یه مراتبی از لقا حاصل میشه دیگه، که حتی کافر هم اونجای پرده‌ای برش کنار میره، ولی اون لقاء لقاء مؤمنانه نیست. بنابراین محتمل است علی ایال این آیه شریفه رو من به این جهت خوندم که در این آیه شریفه صحبت از اینه که حضرت دعوت به توحید میکنن و میگن راه نیل به اون توحیدی که من شما رو دعوت میکنم این است که عمل صالحی داشته باشید ولا یشرک، شرک هم نداشته باشید. این آیه عمودش ممکنه شرک جلی باشه که خیلی واضح هم از اونجا رو شامل میشه، شرک خفی رو هم در بر میگیره، و این تعبیر شده به شرک در ولایت. یعنی شرک در ولایت هم مانع تلقی اون حقیقت توحید از وجود مقدس نبی اکرمه. اگر کسی دنبال غیر امیرالمومنین رفت، اون حقیقت توحیدی که حضرت آوردن بهش نمیرسه. این روشن هم هست دیگه، چون در روایت داره که عرض کنم حالا باید متعددی هم هستی که طریق رسیدن حقایقی که دست نبی اکرمه این ائمه هدا هستن دیگه. یعنی تار کنفیکوم و استقلال معناش همینه. اون روایتی که ما وسیله بین نبی اکرم و امت هستیم همینه. یعنی هرچی از دست نبی اکرم به امت میرسه از طریق ما میرسه. بنابراین اون توحید رو حضرت آوردن، ولی طریق رسیدن به او از کنم انما انت منذر و کل قوم هاد. بنابراین این آیه ناظر به این معنا هست بر اساس تعبیلش، که عرض کنم اگر کسی نسبت به امام علیه السلام شرک داشت، شرک جلیش که خیلی آشکاره، این از توحید محروم میشه، از اون توحیدی که نبی اکرم آوردن، از اون لقاء مؤمنانه با خدای متعال محروم میشه. اگر شرک خفی داشت، این شرک خفی هم باز لااقل مراتبی از لقاء رو از انسان سلب میکنه. این روایت اینجا که حضرت میفرمان ناظر به کسانی است که شرک جلی داشتن، میفرماد ما تو قبلا یهتدو، اصلا مهتدی به امام نشودن. این شرک جلی و این روایت، این زیل این روایت ناظر به شرک آشکاره. کسانی که نسبت به اهتداء به هدایت امام کوتاهی کردن، اینا ما تو در حالی که ظنوا انهم آمنوا و اشرکوا من حیث لا یعلمون، یعنی اینو شرک در توحید نمیدیدن، واقعا خودشونو مسلمان میدونن دیگه، خودشونو مؤمن میدونن دیگه. حالا احساس میکنن شبیه همی که مثلا خدای نکرده ما یه موقعی میگیم بله خدای متعال فرموده نباید غیبت کنی، نباید معصیت کنی، یه جایی هم ما معصیت میکنیم، بعدم به خدا عرضه میداریم که عرض کنم این خطیعتون عرضت سولت لی نفسی. اینا کنه این عدول از فرمان قطعی رو همجوری باش برخورد میکنن، میگن ما مؤمنیم خدا رو قبول، حالا یه جایی هم دیگه کوتاهی کردیم. این از اون تکالیف نیست، این از اون تکالیفی است که بنی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالح ثم تدا. اگه این اهتدا نباشه این مغفرت الهی شامل حال نیست. بنابراین اینها تعبیر حضرت اینه که اشرکو من ایسو لا یعلمون. علی‌ای‌حال این مطلبی که عرض شد که اخلاص در توحید به اخلاص در ولایت برمیگرده و شرک در ولایت منتهی به شرک در توحید میشه، این از مسلمات معارف اهل بیته، یعنی طریق به، حالا به تعبیر دیگه این بیانش در قرآن تقریبا نوع آیات ولایت همینو بیان میکنه. میفهمد که این آیه معروفی که جز ارکان آیات این بحث است که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، که این دعا به قرائن اینجا به معنی عبادته، یعنی فعبدوه بها، منافات هم نداره اصلا، دعا از دعا مخل عباده دیگه، درست؟ ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها و ذر الذین یلحدون فی اسمائه. یه جریان الحاد در اسماء وجود داره، سیجزون ما کانوا یعملون. بنابراین اون جریان الحاد در اسما به جریان شرک ختم میشه. حضرت فرمود نحن والله الاسماء الله الحسنى، حالا معنای ظاهری آیه که روشنه که خدای متعال اسماء حسنایی داره، خدا رو با این اسما باید شناخت، کسی از راه دیگری رفت به توحید نمیرسه، یه خدای دیگری رو عبادت میکنه که در روایت مفصل ازش بحث شد. همین اسماء ظاهریه که در قرآن هست، باطن این اسما نحن والله الاسماء الله الحسنى دیگه. بنابراین عدول از این اسما عدول از پرستش خداست. ولی الله الاسما الحسنا فدعوه با طریق عبادتن، از این طریق عدول کردی از عبادت خدای متعال محروم شدی دیگه. همون روایتی که در مرحوم کلینی در کافی مشابهش آوردن، علی ابن ابراهیم نقل کرده که ذیل اون آیه که از رفت موندن من ابدا الله به توهمه فقط کفره، کسی خودش یه خدایی درست میکنه و اون خدا رو عبادت میکنه با توهمات خودش، که این توهم اهم از توهمات خیالی و عقلی است دیگه. کل ما میستموه با اوهامکم فی ادق معانی فهو مصنوع لکم مردود لکم، خودش یه خدایی تعریف میکنه، این خدا رو عبادت میکنه، این فقط کفر. من ابد الاسم فقط کفر، من ابد الاسم و المعنا فقط اشرک، من ابد المعنا به ایقاء الاسماء علیه به صفات التی وصف بها نفسه فعقد علیه قلبه و نطق به لسانه فاولائک اولیاء امیر المؤمنین حقا. یعنی طریق پرستش خدای متعال اسماء حسنا است، عدول از اسماء حسنا به عدول از پرستش خدای متعال ختم میشه. و ذر الذین یلحدون فی اسماء، ما میخوایم خدا رو بپرستیم، خب چجوری خدا رو بپرستیم؟ پرستش خدای متعال ورود به باب وادی توحید باب میخواد، سبیل میخواد، صراط میخواد، از یه راهی باید بریم، راه از یه وادی باید وارد وادی، از یه مقامی باید وارد وادی توحید بشیم، از یه بابی. خب روایات آیاتی که دلالت میکنه بر این که ائمه ابواب الله هستن، که حالا آیاتش هم فراوان روایات شما بعتل بیوت من ابوابها، اگر کسی از این باب نرفت به وادی توحید وارد نشده دیگه، خیلی واضحه کسی که شرک داره اصلا موحد نیست. چرا موحد نیست؟ چون توحید یعنی چی؟ توحید یعنی خدا رو پرستش کردن، از یه مسیری باید طی کنی تا موحد بشی، یا این کمی تنش همی که نشستی بحث نظری کردی حرفای زدی میشی موحد. اگر پرستش خدای متعال ورود به وادی توحید یه حقیقتی است، بابی داره، سبیلی داره، صراطی داره، فرمود باب امام سبیل، امام صراط، امام صراط عبودیت که صراط مستقیمه، فرمود امام دیگه، صراط معرفت، صراط محبت و طریق معرفت الله یا طریق محبت خداست، این به امام ختم میشه دیگه. بنابراین خیلی واضحه، یعنی از نظر معارف قرآن اصلا ابهامی درش نیست که اگر کسی از امام فاصله گرفت و از وادی توحید بیرون رفته. این روایاتی که امام رو به عنوان باب، سبیل، صراط، وجه معرفی میکنه، این روایات دوباره میکنه اصلا معرفت الله بدون این واقعه نمیشه، عبادت خدا بدون این واقعه نمیشه. روایاتی که امام رو به عنوان اسما معرفی میکنه ائمه رو، معناش اینه بدون این اسما نه معرفت واقع میشه نه عبادت. روایات و آیات دیگه ای هم داریم، بنابراین این مطلب مبهمی نیست. روایات و آیات رو داریم که وقتی توحید رو در مقام تحقق میخواد توضیح بده که چجوری پرستش خدای متعال در عالم واقع میشه. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فسما. فرمود شجره توحید، این توحید رو به یه شجره مثل میزنن، مثل توحید شجره طیبه، ممثلش چیه؟ ممثلش اون شجره که در روایات توضیح داده شده. فرمود ریشه این درخت وجود مقدس نبی اکرمن، بدنه اصلیش امیرالمومنین هست، شاخه ها امه هستن، برگه ها شیعان هست. توحید یه چنین چیز، تا متصل نشی به این شجره توحیدی در کار نیست. بله اون برم یه شجره ایست. و مثل کلمتن خبیثه که شجرتن خبیثه اشتستد من فوق الارض، این هم شاخ و برگی داره، سر و صدایی داره، نظم بوده، ولی این هم یه شجره است. یعنی اونا هم که کافر میشن از طریق یه شجره خبیثه کافر میشن، کما اینکه مؤمنین از طریق اتصال به شجره طیبه است. بنابراین اگر کسی مهتدی به امام نشه راهی به توحید نداره دیگه. بنابراین بیان قرآن در توضیح این مطلب که اگر کسی مشرک به امام شد این مؤمن بالله نیست، بیانهای متعددی است که کاملا توضیح داده که اصلا توحید چجوری در عالم جاری میشه، چجوری انسان به حقیقت توحید راه پیدا میکنه. توحید سر و صدا نیست، حرف نیست، یه وادی است، مقامی است، بابی داره، سبیلی داره، صراطی داره، وجهی داره. لذا امیرالمومنین علیه السلام حالا در به یه تعبیری عرض کنم اعرافی داره، این مقامات رو باید طی کنی تا به توحید برسی. نه حقیقت اصلا توحید حقیقتا اینج اصلا ارزمین حقیقتا از یه مسیری توحید واقع میشه. حالا اینو بعد اینم خودش بازی توضیحی داره که چطور اراده امام مجرای توحیده، چطور اراده امام مجرای توحیده، به خاطر اینکه حقیقت توحید چیزی جز خضوع در مقابل خدای متعال، تذلل در مقابل عظمت الهی، در مقابل عزت الهی، تواضع در مقابل کبریا الهی نیست. این مفاد خطبه قاصه است دیگه که تمام امتحان همینه. اون اراده‌ای که تذلل میکنه مجرای حقیقت بندگی و خضوع و خشوع میشه دیگه. داره در حالا اون مفصل ابوابش دیگه در باب روایات عالم میثاق داره که اول کسی که این میثاق رو قبول کرد وجود مقدس نبی اکرم بود، بعد ائمه علیهم السلام. خدای متعال همه عوالم رو شاهد گرفت، گفت شاهد باشید من ولایت او رو جاری کردم بر همه، همه باید از طریق او بیان. حالا ببین معناش اینه که بالاخره اراده حضرت مجاری داره دیگه. جریان توحید، جریان بندگی، جریان پرستش، جریان معرفت، عبادت، محبت یه مسیری داره. ممکنه به یه مؤمنی با 10 تا واسطه برسه دیگه. یعنی اون نور معرفت ممکنه به یه کسی مستقیم از امام برسه، مثل انبیای اولوالعزم. به یه کسی مستقیم از ائمه نمیرسه، از انبیا، از طریق نبیشون بهشون میرسه. همون حقیقت توحید دیگه داره واقع میشه. علایال اگر این یه شجره طیبه ای شد که اصل داره، فرع داره، شاخ و برگ داره، جریان توحید اینطوری نیست که من خودم تو عالم موحد میخوام بشم. میخوام بشم نیست که. این بیان امیرالمومنین از زوایای مختلف ملاحظه کردید. حالا بعدم حدیث، دو تا حدیث بعد از اینه. حضرت وقتی اعراف رو توضیح میدن، یک نکته ای که میگن اینه: نحن الاعراف الذين لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفته. مقام اعراف که در قیامت بعد از عبور کنی وارد بهش بشی، مقامی است که طریق معرفت الله، لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا. چرا؟ چون ان الله جل و عز لو شاء عرف العباد نفسه، اگر میخواست مستقیم خودشو معرفی میکرد. حضرت میخوام بگن ما طریق معرفتیم، بدون ما اصلا معرفت واقع نمیشه. ولیکن جعلنا ابوابه و سراته و سبیله و الوجه الذی یطام. امام باب الله، سبیل الله، سرات الله، سبیل الله و چل. لذا معرفت بدون او واقع نمیشه. یعنی که ما خیال کنیم من میشینم با خودم بحث میکنم و بندگی میکنم و خضوع میکنم، ریاضت میکشم، این طریق معرفت همون است که در روایت محمد بن مسلم قبلا خوندیم یه بابی که حضرت فرمود که برای خودشون مناسک قرار میدن، زحمت میکشن، اینا تاهو در وادی تیهن، لم یقبل الله لهم عملا شانون لاعمالهم، ولو این که ریاضت هم میکشه. این که آدم خیال کنه توحید موحد شدن اینه که حالا یه آدرسی دادن، ما آدرسو میگیریم میریم و خودمون رابطه میکنیم از بنا کتاب الله. خیال کنه کتاب الله یه آدرسه، نمیدونه کتاب الله مقاماتی است که بعد اون مقامات رو طی کنی، طی این مقامات هم با صاحب کتابه، طی در مراتب و مقامات علوم و حقایقی است که در دست اون معصومینه. یعنی اینا رو کسی توجه نکنه، خب بله به نظرش میاد این که داره خدا رو میپرسته، خدا رو که قبول داره، پیامبرم که قبول داره، حالا یه جایی از یه حرفی تخلف کرده، این مؤمنه دیگه. اینطوری نیست. حضرت وقتی میخوام بگن ما اعرافیم، بدون ما معرفت واقع نمیشه، این چهار تا خصوصیت رو برای خودشون ذکر میکنن: جعلنا ابوابه و سراته و سبیله و الوجه، که توضیح بدن چرا ما طریق معرفتیم. خدای متعال اینجوری قرار داده، برای توحید باب قرار داده، سرات قرار داده، سبیل قرار داده، وجه قرار داده. اگر میخوای به معرفت الله برسی، که حقیقت توحید همین معرفت دیگه، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا يعرفون، حقیقت معرفت، حقیقت معرفت چیزی نیست که همینطوری حاصل بشه، با خضوع و خشوع و همه اونا مقدمات معرفتن دیگه. بنابراین حالا من عرضم این بود دیگه، مقدارم بس زیادی طول کشید، که این بیانی که در اینجا گفته شده ما تو قبل این حتی دو و زن و انهم آمنو و اشتکو من ایسال علمون، این یه مطلبیست که در معارف ائمه علیهم السلام جزء مطالب شایعشونه، که اگر کسی به مقام از کنم ولایت ائمه راه پیدا نکنه، به تعبیر مات قبل هم یهتدوست. این معناش همینه: بنا عبد الله بنا عرف الله.